أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من اولا یه عذرخواهی بکنم از تأخیر حضورم در این جلسه، از اختیارم خارج بود، یه مانعی داشتم. و بعد عرض کنم که بحث ما در رابطه با یک سورتی از سور تلقیح سنائی بود که به عنوان تفکیک شده فرعی بود که شاید قدر متیقن از اون چه ادله برای منع از تلقیح مصنوعی ممکنه مطرح بشه به حساب بیاد. این صورت اولا عبارت بود از این که تنها از سلام علیکم. تنها از اسپرم نامحرم در تلقیح تخمک خود زن شخص استفاده بشه خارج از رحم، به این معنا که ولو اون اهدای متعارف عبارت از اینه که تخمک و اسپرم از جای دیگری به آریه گرفته میشه و به اصطلاح اهدا میشه به زوجین نابارور، اما فرضی که فعلا میخوایم عرض بکنیم این شاید باز اگر منعی بخواد در کار باشه روشن‌تره. یعنی ما ممکنه در این فرضی رو که ابتداعا عرض کردیم قائل به منع بشیم، ولی در اون چه از برخی صور دیگه و از جمله فرض تخمک و اسپرم اهدایی که مجموعش اهداییه ممکنه اونجا ممانعتی نداشته باشیم که حالا بعد وجهش مطرح میشه. فعلا بحث ما در این صورت اولای بعد از اون فرض اولی که سابقا گذشت که تخمک و اسپرم از خود زن و شوهر که اون قدر متیقن از عدم ممنوعیت بود، ولو مقتضای برخی از فتاوا همونطوری که گذشت در اونجا از ناحیه نسب ایجاد تردید می کرد لولا اون بیانی که در حل مشکل گذشت. ولی از اون که گذشتیم بحث رسید به صورت ثانیه که عبارت بود از جایی که اسپرم از مرد اجنبی ولیکن تخمک از خود اون خانمی باشه که در مورد اسپرم بهشون اهدا میشه. نسبت به این فرض عرض ما این بود که وجوهی برای ممنوعیت قابل طرحه و ما این مسئله رو به مناسبت نه بحث اهدای جنین که به مناسبت بحث استنساخ بشری و تولید مشابه یا شبیه سازی، اصطلاحات مختلفی که در عربی و غیر عربی فارسی به کار می رفت، به این مناسبت وجوهی رو برای ممنوعیت مطرح کردیم که ولو مورد استدلال به اون وجوه اون مسئله بوده، ولیکن جل اون وجوه قابل اجرا و تطبیق در مسئله اهدای اسپرم یا تخمک یا مجموع هم هست. وجوهی که برای منع از این جهت بر اساس مقایسه با اون مسئله در مقام قابل طرح، اولین وجه استدلال به یکی از آیات حفظ فرج بود. اگر آیون یادشون باشه در جلسه گذشته این مطرح شد که آیات مربوط به حفظ فرج مضامین متفاوتی دارن، بعضی ها مفادش ممکنه الزام نباشه، بعض برخی که مفادش الزامه مربوط به مردانه و اینکه مرد باید تحفظ بر فرج بکنه، ولی آیه‌ای که مورد اشاره قرار گرفت در مقام استدلال در مسئله اهدای اسپرم، آیه‌ای بود که متضمن امر به حفظ نساء آمده بود که و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. عرض ما این بود که این آیه ولو در کلمات مشهور مدرک اصلا وجوب حفظ فرج حتی از خصوص نظر مورد توجه قرار گرفته و نه وجوب حفظ فرج از مناسبات جنسی از قبیل مجامعت، حالا چه مجامعت با مرد چه مجامعت به مصاحبه، اصلا این آیه رو شاید معروف فقها بهش استناد کرده باشن بر خصوص ممنوعیت نظر و وجوب حفظ فرج از نظر دیگران، یعنی تمکین دیگران از نظر به فرج رو میخواد افاده بکنه. ولیکن عرض ما این بود که این آیه یک مفاد مطلقی فی حد نفسه داره و صرف این که تطبیقاتی در آثار سابقه و مصادیقی معهود براش قبلا بوده، این اقتضای اختصاص آیه رو به خصوص اون مصادیق و تطبیقات نمی کنه. علل قاعده این گونه است، اگر بناس آیاتی ناظر به الزام به حفظ فرجه ولو اون قدر متعارف از حفظ فرج، حفظ فرج فرج از اعمال جنسی است و اعمال جنسی هم معمولا یک افراد متعارفی درش مفروضه، ولیکن آیه درش خصوصیت حفظ فرج از اعمال جنسی نیامده یا از اعمال متعارف جنسی تا نسبت به موارد غیر متعارف از اعمال جنسی یا حتی مواردی خارج از اعمال جنسی بگیم این آیه و این آیات قاصر باشه. اگر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، یا اون آیه‌ای که امر کرده رجال رو به حفظ فرج، حالا اون موردی که قدر متیقن از حفظ فرج برای رجاله زنا، اما آیه اختصاص به اون نداره و لذا شامل لواط هم حتما میشه، ولو استثناء در اون آیه اینه که الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، اما در این حال امر به رجال به حفظ فرج از غیر ازواج و ملک ایمان اختصاصی به زنا پیدا نخواهد کرد، بلکه اون آیه همان طوری که دلالت بر حرمت زنا میکنه که مورد زنا خارج از ملک ایمان و ازواجه، دلالت بر حرمت لواط هم میکنه و اختصاصی به حرمت زنا نداره، ولذا گفتیم در جلسه گذشته که اون آیه دلالت به نظرم در برخی نصوص و روایات به اون آیه استناد شده بر وجوب تحرز از استمناء برای رجال. نمیدونم آقایون پیدا کردید روایتش رو یا نه. سألته عن الخضخضه، یعنی همین استمناء. حضرت فرمود در کتاب ممنوعه. راوی میگه که کجاست، کدوم آیه است دلالت بر من از این میکنه؟ حضرت فرمود قوله تعالی فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، یعنی اونی که در آیه بود الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. خب معمولا ممکنه ذهن بره فمن ابتغى وراء ذلك یعنی همبستر شدن با خانومی که نه زوجه است نه ملک یمینه، یعنی منحصر بکنه ذهن قاصر این من ابتغى وراء ذلك رو در زنا. و حالی که الان عرض من این بود، نه چرا این شامل لوات نشه، بلکه مورد استمناء هم در مورد آیه در این روایت بهش استشهاد شده. سند روایت هم بخونید آیه جمالی. روایت معتبر است. احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی. خب اینو صاحب وسائل دیگه داره نقل میکنه. سند صاحب وسائل به نوادر و بعدم ایشون از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی داره نقل میکنه. عن ابیه از امام علیه السلام. میگه حفظ فروج از معدای اینا، میگه تحفظ بر فرج بکنن مگر الا علی ازواجهم او مملکت ایمانهم. حالا این آیه با نحمفی کار نداشته باشه. قبل از اون این آیه که به اصطلاح میگه فمن ابتغى وراء ذلك، اونی که قبلی ذکر شده الا علی ازواجهم او مملکت ایمانهم، حضرت میگن مقتضای این آیه اینه که استمناء جایز نیست چون متفرع کرده بر اون استثناء و حصر فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. این معناش این نیست که اون صدر آیه که امر به تحفظ بر فرج دلالت نداره، بلکه اون دلالت داشت و ذیل آیه مؤکد اون مفاد صدره. گفت باید تحفظ بر فرج بکنید، باید تحفظ بر فرج بشه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، یعنی تحفظ بله. منتها اونجا شاید فرق اون آیه با آیه ما نحن فی این بود که اونجا وصف مؤمنین رو ذکر کرد. اگر این ذیل رو براش در نظر نگیرید، صدر آیه به خودی خود دلالت ممکنه نداشته باشه، چون میگه اوصاف مؤمنین اینه والذین هم الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم، بله چی بود، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، تا اینکه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. اوصاف مؤمنین رو ذکر میکنه. خب حالا اگر کسی این اوصاف رو نداشته باشه کافر که نیست. ممکنه کسی بگه این مثلا وصف مؤمن احمد اینی که طرف ملزم به عمل این به اینها باشه، مثل که بگن مؤمن کسیه که نماز شب هم بخونه، مؤمن کسیه که مقید به نوافل هم باشه. خب حالا اگر نباشه مؤمن به اون معنا نیست، اما گناه هم نکرده. ولذا در اون مورد امام علیه السلام برای که قضیه رو به صورت منقح بیان بفرماد، فرمود خود خدا بعد از این موارد فرموده فمن ابتغا وراء ذلك فأولئك هم العادون، اهل تعدی از حقن و از مرد مجاز تعدی کردن. نه اینکه فقط امور جنسیه، فقط مربوط به مردان این قسمت. الا علی ازواجهم او مملکت ایمانهم، یعنی که
مملکت ایمانهم بعدم این تخصیص خود در مورد زنان. فردا شما که میگید مؤمن شامل مرد و زنان میشه،
بله ما میگیم شامل میشه جایی که قرینه‌ای در مورد بر خصوص اراده ذکور نباشه، اما اینجا به قرینه این که اصلا قضیه حل به اصطلاح در مورد ملک ایمان، این یک امر مسلمیه که مربوط به مردان و شامل زنان نیست. یعنی زنی که مالک عبده اینگونه نیست که خلاصه در موردش بتونه این حکم تسری داشته باشه. اشکال خیلی داره، برای شما اشکالی نداره. آقای من مشترکه، اما این قسمت آیه مشترک نیست به قرینه این که بله بعد خصوصیات دیگر رو الغا میکنیم، اما این آیه با این اوصاف و این خصوصیات مربوط به مردانه. یعنی برای اینکه فرد درش شده الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، و اصلا محتمل نیست که قضیه مورد زنها بله مشمول این آیه باشه، به این معنا که اونها هم نسبت به ملک یمینشون که ممالیک اونها هستن عبد باشن تحفظ بر فجر بر اونها لازم نباشه. بله مرد اونی که در مورد آیه هست والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مرد تحفظ او بر فرج از ملک یمین من این نداره، اما زن یعنی اگر مالک عبد زنی باشه اصلا محتمل نیست که والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی زنهایی که حافظ فرجن مگر بر خب بر شوهرشون اب نداره، ازواج شامل شوهران هم میشه، اما ممالیک او ملکت ایمانهم یعنی اینکه تحفظ بر فرج بر زنها که سیده و مالک هستن از مملوکشون که عبده واجب نیست. فرمودن آقای اسکندری تخصیص، کلام اینه که خارج از اون تخصیص این یک امر مفروغانیه از قبیل قرینه حافه به کلام، مسلمه که اینگونه نیست که زنهایی که مالک عبید هستند برای اونها تحفظ بر فرج اینگونه باشه که مثلا اشکالی نداره تا بگیم این اطلاق تخصیص خورده، یعنی یک امر مفروغانیه ای از قبیل قرینه متصل است که انه آیه از همون اول اطلاقی پیدا نمی کنه نسبت به زنهایی که مالک عبیدن.
از اون داره حجابشون
نه حجابشون هم شاید مقدار اینجوری باشه، ولی مورد آیه حجاب نیست، مورد آیه لفروجهم حافظون، نه لقل المؤمنین یدنین للمؤمنات یدنین علیهن من جلابی بهن، بحث ستر نظری نیست، بحث تحفظ بر فرجه.
اینجا دو تا نقطه، یکی آقا اون روایی از خود ضعیف و سندشون پدر احمد و مازمیسا که توصیف نداره،
اگر پدرش توصیق نداشت احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل میکرد، احمد ابن محمد ابن عیسایی که برقی رو از قم بیرون کرده. اون وقت پدرش اگر یه آدم لاابالی بود، آیا از
لاابالی نه
خواهد شده؟ ثقه باید باشه، من این که ضعیف، اگر کسی که ضعیفه، کسی که ثقه نیست یعنی ضعیفه. احمد ابن محمد ابن خالد به خاطر اکثار نقلش از ضعفا، نه از کسانی که محکوم به دروغگویی هن، از مجاهیل، ضعفا و مجاهیل. وقت احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قوم بیرون کنه که تو چرا از مجاهیل نقل میکنی؟ وقت باباش یه آدم مجهول الحالی در وثاقت باشه از اون نقل بکنه، این دیگه میشه نوبر، این دیگه خیلی بی انصافی میشه.
جوان از جلاج امسای شوهدین ها متقدن اصلا کتاب مال احمد نیست، همون کتاب حسین بن سعید به اشتباه و احمد نسبت داده مرحوم صاحب وسائل.
خب بالاخره اگر کتاب حسین بن سعید هم باشه، حسین بن سعید از احمد، که از احمد بن محمد بن عیسی نیست. بالاخره
نوادر کتاب احمد نیست، اصلا این همون کتاب حسین بن سعید ایشون به اشتباه نسبت به احمد.
خب باز خوبه دیگه، حسین بن سعید از معصوم نقل میکنه. داره پدر حسین بن سعید روایت داره، احمد بن محمد بن عیسی که خیلی روایت داره، پدرش خیلی نداره، ولی من معهودم نیست حسین بن سعید از پدرش، حسین بن سعید از برادرش حسن بن سعید بله، اما از حسین ابن سعید من معهودم نیست.
یه نکته دیگه این که این آیه شریفه که خوندیم، این که خلاصه قبل از این و یحفظن فروجهن، اینه که خلاصه یحفظن من افسارهن.
بله.
آیا این مثل قرینه متصله؟
حالا عرض میکنم، من الان هنوز وارد اشکالاتش نشدم، هم اشکالات داخلی و هم اشکالات خارجی، ولی فعلا تقریب روایت رو یکی از وجوهی که مطرحه اینه که حالا عرض خواهم کرد و قبلم اینو به عنوان اشکال دومی در هم کتاب مبسوط مطرح کرده بودیم و پاسخشو عرض خواهم کرد، ولی فعلا در مقام تقریب استدلال به این آیه هستم که صرف این که مواردی از حفظ فرج متعارفه اقتضا نمی کنه اختصاص آیه رو به اون موارد، و نه فقط اختصاص آیه رو به موارد جنسی اقتضا نمی کنه، بلکه اقتضای اختصاص آیه به موارد غیر مسائل جنسی هم اگر مناسبات با فرج باشه صرف عدم تعارفش اقتضا نمی کنه اختصاص آیه رو. خب ما اینا همه رو مقدمه ذکر کردیم تا بگیم حالا آیه، و اما اون آیه‌ای که بهش استشهاد کردیم بر ممنوعیت اهدای اسپرم، مفاد آیه این بود قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، به خانم ها بگید تحفظ بر فرج بکنن. خب تحفظ بر فرج بکنن اگر با قطع نظر از برخ قرائن مدعا و از برخی شواهد خارجی که اشاره خواهیم کرد حتما از قلم نمیندازیم انشاءالله، ما باشیم و این آیه خب تحفظ بر فرج بکنن، قدر متیقنش از زنا، از مساحقه، اعمال جنسی، بله بسیار خوب، ولی آیه درش نیامده فقط از اینا تحفظ بر فرج بکنن. اون چه برش تحفظ بر فرج صدق میکنه، بله تحفظ بر فرج باید نسبت به اعمال مناسب با فرج باشه، تحفظ بر فرج بکنن معناش این نیست که مثلا خودشون رو تر نکنن، حمام نرن، فرجشون تر نشه، تحفظ بر فرج از تر شدن، این نیست. باید اون چه گفته شده تحفظ بر فرج از اعمال مناسب، اون افعال و اعمال مناسب با فرج چیه؟ تحفظ بر فرج از اونها. اگر گفتن که امتناع کنید از برخی از اشیا، و اون شیء مناسب اون شیء اکله، یعنی از اصلش اجتناب بشه. و اما اگر بنا بشه که یک امری خارج از مناسبت با اون باشه مشمول نیست. ولی حالا امر مناسب اکله، حالا یکی از وجوه مناسب با اون شیء استعمال غیر اکلی هم هست، روغنیه که بمالن. اگر به ما گفتن از خمر اجتناب کنید، خب در خمر یکی از مناسباتش شرب، قدر متیقن از وجوب اجتنابه، اما یکی از مناسباتش هم استفاده های استعمالیه. فرض بکنید که شنیدم توی سرمه قرار میدن و برای سرمه چشم، تقویت چشم مثلا تو روایات هم بهش اشاره شده، استفاده میکنن که مکحله و کحل، خلاصه از خمر درش استفاده میشه برای چشم. خب ما باشیم و اطلاق این که خمر حرامه، بله اون آیه خمر و میسر که میگه بله فجتنبو، بله چیه کل آیه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، اجتناب کنید ازش. اجتناب کنید، خب نگید فقط از شربش، اون چه مناسبه با اونه، مناسبه با اون فقط شرب نیست، اکتحال با اونم جزء مناسباته، تداوی با اونم جزء مناسباته، نه فقط تداوی به شرب، تداوی به دلک. خمر رو استفاده بکنن برای نرم شدن پوست، حالا ممکنه من یه حرف بزنم به من بخندید که خمر ربطی به این جهت نداره، شایدم من همینجوری دارم این چیزی میگم، ولی ممکنه یک مناسبات استعمالی داشته باشه غیر از شرب. آیه هیچ قصوری از اونا نداره، منتها دلیل داریم بر این که استفاده از خمر برای مثلا دلک اشکال نداره. ما باشیم و اطلاق، میگیم اطلاق اقتضای حرمت همه مناسبات اون شیء رو میکنه و صرف شیوع برخی از مناسبات و تعارف برخی از مناسبات موجب اختصاص آیه حتما نیست. ما نحوی از این قبیله، یکی از مناسبات فرج بحث استیلاده، استیلاد یک امر مقصودیه در مورد فرج. اگر گفت که بر فرجشون تحفظ بکنن، همانطوری که شامل میشه تحفظ بر فرج رو از مواقعه، شامل میشه تحفظ بر فرج رو از استیلاد. بر این که توی نظیر عرض کردم، همونطوری که در تحریم اعیان اقتضا میکنه مطلق افعال مناسبه با اون عین رو در مورد فرج، تحفظ بر فرج، تحفظ بر فرج اطلاقش اقتضا میکنه هر آنچه از افعال و اعمال مناسبت با فرج داره باید در مورد خانوم ها تحفظ بر فرج بکنن، مگر به مقداری که استثناء شده و مجاز. گفتن تحفظ بر فرج از شوهر واجب نیست بلکه جایز نیست، هم از مواقعه او هم از استیلاد او. یعنی اگر شوهر در مواقعه استیلاد بکنه و انزال بکنه بر زنها تحفظ بر فرج از استیلاد و انزال زوج واجب نیست، این استثناست. از این که بگذره قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، باید تحفظ بر فرج بکنه. نسبت به زوج گفتیم، حالا جدای از این که دلیل خارجی هم داره که اگر آیه اطلاقی می داشت تخصیص می خورد، گفتیم مثلا چون امر مفروغ عنه، چون یک امر مسلم و قطعی مشروعیت ازدواج، و لذا این از قبیل قرینه حافظ، از همون اول برای این آیه ظهوری در منع از تمکین زوج نسبت به مقاربت و استیلات اصلا شکل نمیگیره، ظهوری در من. خب به این مقدار بله ظهوری شکل نمیگیره، چون مشروعیت ازدواج مسلم قطعیه، هیچ تردیدی درش نیست، ولی دا احتمال داده نمیشه که زن ملزم باشه به تحفظ بر فرج از نسبت به شوهرش، و ملزم باشه به عدم تمکین، و ملزم باشه به عدم تمکین از استیلات. این محتمل نیست. ولی از این که بگذره، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، و از جمله وجوهی که غیر از بحث مواقعه اجنبی و غیر از مساحقه و مناسبات جنسی، از جمله مناسبات استیلاده. کما اینکه در مورد زن این نکته را عرض بکنم، حالا ما در مورد مرد خبر رو داریم که بحث استمنا در خانمان این معنا ممکنه فرض بشه ها. حالا من یادم نیست از نظر فقهی فقها در مورد زن استمنای او رو ممنوع بدانن یا نه، من نمیدونم. استمنا برای مرد از محرماته، اما استمنا برای زن یا مجرد اگر استمنا بکنه، من معهودم نیست مسئله در کلمات فقها که ممنوع باشه. حالا مراجعه کنید، اگر چیزی هم دیدید به من بگید. من الان تو ذهنم مسئله نیست که فقها متعرض ممنوعیتش باشن یا نباشن، ولی مقتضای این آیه لولا نفس خاص ممنوعیت اون استمناع زنانم هست، با این بیانی که ما عرض میکنیم تحفظ اونها بر فرجشون از استمناع، همانطوری که امام علیه السلام به حسب اون روایت بر ممنوعیت استمناع مردان به آیه حفظ فرج استناد فرمود، ما به این آیه بر ممنوعیت استمناع زنان هم میتوانیم استناد کنیم. ولی حالا این فعلا مسئله محط بحث ما نیست. اون چه محط بحث ماست؟ قضیه استیلاد و تمکین از استیلاده. عرض ما اینه که این آیه فی حد نفسها اطلاق داره و اقتضا میکنه که استیلاد از غیر ناحیه شوهر، از نطفه اجانب، از اسپرم مرد نامحرم مشروع نیست. خب بعد از این تقریب در مقام ممکنه برای تتمیم استدلال مواجه با عده‌ای از اشکالات در آیه بشیم. چند اشکال مطرح کردیم در دلالت و استناد به این آیه بر ممنوعیت، مثل حالا استنساخ در اون مسئله، شبیه سازی و بحث استیلادی که الان میخواییم فرض بکنیم. برخی از اشکالات قابل طرحه. اشکال اولی که ما مطرح کردیم دلالت روایتی است بر این که این آیه، آیه قل للمؤمنات یغضضن و قل للمؤمنین یغضوا، که این آیه که متعرض حفظ فرج در رجال و نسائه، این ناظر به حفظ فرج از نفره، برخلاف اون آیات دیگر که اشاره شد قبلا ناظرن به حفظ فرج از زنا. در روایت معتبره و غیر معتبره، هر دو آمده که این آیه ناظر به حفظ فرج از نظر و نگاهه، نه از کنه و نه از مواقعه و ماننده او. اگر از این روایت که الان میخونم متن روایت رو معتبره ابی بصیر ظاهرا، اگر مفاد و غیر از روایت ابی بصیر هم، منتهی سند مال روایت ابی بصیره و اما اون روایتی که روایت ابی عمرو بود ظاهرا که اون از نظر سند مشکل داره و به نظرم این مضمون در روایات اهل سنت هم تو ذهنم از قدیم بوده که هست، یعنی اون چه در روایت ابی بصیر آمده از اختصاص آیه، از اینکه این آیه ناظر به نظر و نگاهه، در غیر این روایت هم از طریق ما برخی روایات دیگر هم برخی از روایات اهل سنت آمده، ولی فعلا حالا این روایت معتبره خودمون. کل آیت فی القرآن فیه حفظ الفرج قریبه به این مضمون، فهو من الزنا الا هذه الآیه فإنها من النظر. ممکنه کسی به این روایت استشهاد بکنه بر اختصاص این آیه به قضیه نگاه کردن و این که منظور از حفظ فرج حتی حفظ فرج از زنا نیست فضلا عن الاستیلاد، که انه این روایت در مقام حصر دلالت آیه بر وجوب تحفظ بر فرج از نگاه و نظر دیگرانه. و این که اون چه در برخی از روایات در آیات دیگر آمده از حفظ فرج، اونا مربوط به منع از زناست و اما این آیه ناظر به وجوب تحفظ بر فرج از نگاه و نظر و عدم جواز تمکین از نظر دیگری به فرج، و لذا هم در ناحیه زن هم در ناحیه مرد هر دو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، اونم همینه، یعنی بر مرد تحفظ بر فرجش از نظر و نگاه حتی مرد واجبه، کما این که در مورد خانم هام تحفظ بر فرج از نگاه، تو برخی از روایات آمده از نگاه زنان، خب اگر این شد دیگه ما، اگر این آیه به حسب این روایت اختصاص پیدا بکنه به قضیه وجوب منع از نظر و حتی نسبت به مواقع و اعمال جنسی دلالت نداشته باشه، دیگه نسبت به مثل موارد استیلاد وضعیتش روشن‌تر خواهد بود. حالا این روایت رو هم بخونم خدمت آقایون تا بعد چند اشکال به این دلالتش عرض خواهم کرد. بله، در مقام عرض کردیم یکی روایت معتبره ابی بصیره، المرویت فی تفسیر القمی عن ابی عبدالله علیه السلام، سندش رو الان مراجعه نکردم، از قبل مراجعه داشتم، سندش سند معتبریه در تفسیر قمی. عن ابی بصیر روایت صحیحه علائیه با چهار واسطه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق سلام الله علیه به حسب این روایت فرمود کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذه الآیه فانها من النظر. کل آیه فی القرآن فی ذکر الفروج، که ما توائف اون آیات رو در جلسه قبل ذکر کردیم، فهی من الزنا الا هذه الآیه فانها من النفر. نگاه، یعنی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن یحفظن فروجهن، یعنی حفظ فرض بکنن از نظر و نگاه دیگران. این یه روایت که سندش هم خوبه و مؤید این روایت، روایت ابی عمرو زبیری، اونم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، این عبارت روایته، من ان تنظر احداهن الى فرج اختها و تحفظ فرجها من ان ينظر الیه. یعنی میخواد بگه هم اینی که میگه زنها نگاه نکنن، یعنی نگاه به فرج حتی همجنس خودشون نگاه نکنن، تحفظ بر فرجم بکنن، تحفظ و نگاهداری از خودشون بکنن از نگاه حتی زنان نسبت به فرج، و تحفظ فرجها من ان ينظر الی. و قال کل شیء فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآیه فانها من النفر. علاوه بر این که در یک مرسله از صدوق رضوان الله علیه هم همین معنا باز آمده که سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل قل للمؤمنین یغضوا تا آخر، که درش آمده ما کان فی کتاب الله من ذکر، کل ما کان فی کتاب الله من ذکر حفظ الفرج فهو من الزنا الا فی هذا الموضع فهو من ان ينظر الیه. عرض کردم گمان میکنم تو برخی از روایات اهل سنت هم این معنا منعکس شد، ولی به نظر ما این روایت صالح برای محدود کردن دلالت آیه بر خصوص نظر نیست. حصیله عرضی که داریم الان دیگه فرصت خیلی شاید باقی نمونده، شاید نتونم به تفصیل بگم، حصیلهش رو بیان میکنم و اگر نیازی باشه به توضیح بیشتر بقیهش بعد. و اون اینه که بعید نیست این روایت نمیخواد بگه این آیه ناظر به فقط نظره، میخواد بگه ما ادای این آیه آیات حفظ فرج اصلا نظر به نگاه و نظارت نداره، اونا اختصاص به زنا داره. یعنی اون آیات دیگه که آمده حفظ فرج، یعنی حفظ فرج از مواقعه و زنا و هیچ دلالتی بر حفظ فرج از نظر نداره. و اما این آیه دلالت بر حفظ فرج از نظر هم داره. یعنی این روایت میخواد بگه که این آیه ناظر به قضیه وجوب تحفظ بر فرج از نگاه و نظر هست، ولو دیگر آیات ناظر نیست اما این آیه هست. اما این آیه که هست، فقط این آیه مربوط به حفظ فرج از نگاه و نظره، یا این که نه ناظر به اون چه اون آیات دیگر بهش نیست این آیه هست. ما گفتیم بعید نیست این روایت مفادش اینه که بخواد بگه این آیه ناظر به نگاه هم هست. اگر نخواد حتی این روایت بخواد بگه این آیه ناظر به نگاه هم، لااقل اینه که ساکت این روایت، ما گفتیم این از قبیل مفهوم لقبه، نمیخواد بگه این آیه فقط ناظر به نظر و نگاهه، اثبات میکنه اون چه رو دیگر آیات اثبات نمیکنند، نه اینکه این روایت بخواد بگه این آیه فقط این رو اثبات میکنه. خوب دقت کنید اهل فضل، این نکته ای که عرض میکنم تو کلمات دیگر ندیدم، برید مراجعه هم بکنید تفاسیر رو و کتب رو و اون چه ذیل این روایت به عنوان فقه الحدیث کسی اگر مطرح کرده باشه. اینو من ارتجالی و به نظر خودم در فهم از این روایت آمده. اذان مغرب، خب اگر اذان مغرب بسیار خوب، اینو اجمالا عرض کردیم، آیون مراجعه بکنید تا بعد همین مطلب رو انشاءالله دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.